میکنن از یا مرگ آرام در مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملیشون خیلی جدی اتفاق میفته.
حالا بیشتر تا جایی که من میدونم زندگیری انجام شد. ببخشید بس طرفتون. جایی که شما اعلام کردین که توی منطقه ما داریم که این منطقه وسعت خیلی زیادی داره و محیطبان امکان زندگیری نداره. درسته، نمیتونن زندگی بفرستن اونجا. حالا اگر شما در نظر بگیرین که اصلا من نوعی با کشتن این گونه، یا شما میگید گونه نیست، با سگ موافقم، خب وقتی من امکان زندگیری ندارم طبیعتا امکان کشتارم ندارم، پس هیچ جوری نمیشه اینو توجیه کرد و مسلما برنامه‌ای که باید برای حیات وحش ریخته بشه برنامه‌ایه که به مدیریت درست و زمان و نیرو احتیاج داره. نمیشه چیزی که من الان یا هر کسی بیاد بگه این کار رو انجام بدیم، حالا یا کشدار یا ساماندهی، به هر نحوی و سریع انجام بشه. این یه مسئله ایه که باید اول از هر چیزی فرهنگ سازی بشه که اصلا این گونه ای که یا این سگی که تو محیط حیات وحش وجود نداشته و ساخته من انسانه چطوری وارد شده، کی رها کرده، چطوری بوده، و اون منبعهای ورودیش رو شما کنترل کنین تا بعد بتونیم یه فکری به حال جمع آوری اینا بکنیم که به قول معروف دیگه آسیب های به این نوع رو در طبیعت ما نبینیم.
خیلی متشکرم علیرضا جان، نظر تو رو دوست دارم بشنوم.
ببینید من در نهایت میخوام حالا توی جنبندی به این بپردازم که همیشه که گفته میشه که تو کشورهای دیگه، ما خیلی وقتا کشورهای دیگه رو الگوی خودمون قرار میدیم، خود ما هم همینطور کشورهای موفق رو، و همه میگن که الان ببینید توی کشورهای دیگه چقدر خوبه، چقدر رسیدگی میشه، چقدر خوب نگهداری میکنن، چون اونها رسیدن به یک حد قابل کنترلی و قبل از اینکه به این حد برسن تمام کشورهایی که الان ما داریم ازشون به عنوان کشور خوب یاد میکنیم کشتاراشون رو انجام دادن. تمام اونها زمانی که شروع کردن همه اونها این کار رو کردن که همچنان هم دارن.
غیر تهاجمی، خب روش‌های، یعنی وقتی ما فرق نمی‌کنه گونه حیات وحش هم از بین نمی‌بریم، روش‌های پرطرفدارتری حتی همین الان در علوم محیط زیست و دانش محیط زیست و زیست شناسی هم وقتی می‌خوان نمونه‌گیری بکنن از روش غیر تهاجمی که به حیوان آسیب نمی‌زنه، به گونه آسیب نمی‌زنه، خب دانشجو فرد علاقه‌مند محقق بیشتر بهش علاقه داره. ولی حتی در مورد خود حیات وحش هم وقتی از کنترل خارج میشه در مدیریت روش‌های تهاجمی میاد، یعنی یه دفعه گونه حیات وحش به دلیلی مثلا بزرگراهی یه معدنی چیزی جمعیتش بیش از حد زیاد میشه، اونم شامل این قانون میشه در دنیا.
دقیقاً برای کشورهایی هم که ما الان داریم الگو قرار میدیم همه این کار رو یک زمانی کردن که کماکان همین الان هم دارن میکنن، براش گلدن تایم میذارن، یعنی تایم طلایی میذارن،
زمانی
میذارن که تا این زمان به صفر برسه توی سایت های معتبری که دارن یا زمانی پیدا میکنه برای اینکه یک سرپرست پیدا بکنه، در غیر اون صورت همین الانش هم اون حیوان رو با مرگ آرام با بیش از حد داروی بیهوشی دادن بهش اون رو هم این کار رو میکنن. پس بحث یوتانایز یا همون مرگ آرام همچنان وجود داره حتی تو کشورهای دیگه. نکته مهم اینه که ما تحت هیچ شرایطی حیوان اهلیمون اجازه ورود به حیات وحش نباید داشته باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از مهمانان برنامه، سرکار خانم دکتر بنفشه شجاع جانورشناس و فعال در این زمینه حقوق حیوانات اهلی و سگ‌های بلگرد، و دوست بسیار خوبم رضا شهرداری کارشناس حیات وحش پارک پردیسان که در میزبان همراه ما و شما بودن این هفته. از شما بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید با میزبان این هفته و موضوعی دیگر در مورد طبیعت و محیط زیست کشورمون. 3900 رو فراموش نکنید. تا میزبان دیگر، خدا نگهدار.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده
بچه ها، همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی سخونه، یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کرده و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز باحالی. جوین سر ظهر گرمه، یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در رازهای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین شو تو دل جا میکنه، حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
حراجستونه، حراجستونه
تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده، یک دو و سه شهریوره،
یادتون نره، جا نمونی، خواب نمونی، حراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم، فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
شنونده رادیو ایران هستید. سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی با گزارشی از آقای علی رشیدی.
شنوندگان عزیز، من در خدمت جناب آقای خدادخشی هستم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. همونطور که منتظر هستید، امروز صحنه علنی برگزار شد و یکی از موضوعاتی که همیشه در مجلس حائز اهمیت بوده بحث بودجه بوده و اختصاص بودجه، چه در سال جاری و چه در سال آتی. اجازه بدید که از زبان ایشون بشنویم موضوعاتی که در این خصوص مهم هست و باید به اون پرداخته بشه. سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. یاد و خاطره شهیدان رجای بانه رو گرامی می‌داریم و هفته دولت رو هم تبریک عرض می‌کنیم به مسئولین عزیز که زحمت می‌کشند. با توجه به شرایط فعلی که کشور درگیر تحریم هست و دچار جنگ اقتصادی هستیم، یکی از اقداماتی که باید صورت بگیره اصلاح ساختار بودجه است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده. با توجه به اهمیت موضوع، ما این موضوع رو در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه قرار دادیم. امروز در کمیسیون راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم. کارشناسان و مسئولین سازمان برنامه بودجه امروز در کمیسیون حضور پیدا می‌کنن و این وابستگی که ما به نفت داریم در بودجه عمومی کشور، باید تلاش کنیم که این وابستگی رو قطع بکنیم. این موضوعی که همواره مخالفین مردم ایران از اون به عنوان یک ابزار و یک تصفیحاتی استفاده کردن علیه مردم، باید این ابزار رو از اونا بگیریم و تلاش کنیم که از منابع نفت و گاز در جاهای دیگری غیر از بودی عمومی کشور استفاده بکنیم. راه‌های جایگزینی متعددی وجود داره و این مسئله رو ما میتونیم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شکل مناسب و مطلوبی حل بکنیم و از این فضایی که ایجاد شده در کشور، این شرایط تحریم، به عنوان فرصت استفاده بکنیم برای حل مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد.
خب این اصلاح به کجا رسیده؟
در حال بحث و بررسی هستیم. جلسات متعدد در کمیته برنامه بودجه و مشورت با مرکز پژوهش مجلس و سازمان برنامه بودجه.
آیا در خصوص معیشت مردم هم توی این اصلاح ساختار چیزی دیده شده یا نه.
باید تلاش بشه که به مردم فشاری نیاد. اصلاحاتی اگر صورت میگیره با رعایت ملاحظات اجتماعی باید باشه که مردم در هر برنامه‌ای که در خصوص خود اجرا بکنیم همراهی و همکاری بیشتری داشته باشه.
برگزار از موفقیت می‌خوام. از دانش شنونده این هم گفتگویی بود با نماینده محترم مردم علی‌گودرز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 بشارت 14-53. سؤال امروز یک شنبه 3 شهریور ماه، بر اساس آیات سوره مبارکه بروج، علت کشتن مردم توسط اصحاب اخدود چه بود؟ گزینه 1، انتقام کشته شدگان خود. گزینه 2، ایمان مؤمنین به پروردگار. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30-14-53 ارسال و یکی از 3 برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ رادیو قرآن و پایگاه اطلاع رسانی به نشانی رادیو قرآن .ir اعلام خواهد شد.
ایمان داشتن به خدا و در همه حال یاد کردن از خالق متعال میتونه بهترین حس و حال خوب رو در زندگی به همه ما هدیه کنه. حالتون خوش، همواره با یاد و ذکر نام خدا به افق آفتاب رو همراهی کنید.
خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بسیار مهربانه و آدمهای دلرحم و نرمخو رو دوست داره، آدمهایی که دلهاشون هیچ وقت به سختی سنگ نمیشه. با سلام و امید اوقاتی خیر برای همه شما در دقایقی نزدیک به اذان ظهر به وقت تهران، مهمان شما این با برنامه زنده به افق آفتاب همراه ما باشید.
این روزها کلاممون سرشار از واقعیت‌هایی که دل و جانمون شیرین میکنه، شیرین از حقیقت‌های دلنشین، مثل دلی نرم و مهربون که هم خدا طرفدارشه و هم بنده های خدا، از داشتن دلی نرم که گنجی بزرگ در روزگار دنیای ماست، گنجی که نمیذاره باری از عذاب وجدان روی دلامون سنگینی کنه، چون آدمای اهل دل و نرم خو نه خودشونو اذیت میکنن نه باعث آزار بقیه میشن. شاید برای همینی که همیشه آرومن و حالشون خوبه خوبه. امروز ما هم از داشتن دلی مهربون و نرم صحبت میکنیم، از داشتن یه دل اهل مدارا که مطمئنن میتونه خیلی از گره های زندگی ما و بقیه رو باز کنه، دلی که با داشتن شکیبا میشیم و اهل رعایت احوال مردم، نرم خویی و پرهیز از عصبانیت و تندخویی که ما رو در برابر خیلی از مشکلات و خطرها و گناهان بیمه میکنه. آدم های نرم دل طاقتشون بیشتره و خدای نکرده با یک لحظه عصبانیت و مسلط نبودن به خودشون فاجعه ساز نمیشن. نرم دل بودن باعث میشه که مردم برامون به اندازه خودمون مهم باشن و راحت از کنار اونا نگذریم. نرم دلی باعث میشه که از سخت‌ترین مشکلات هم بگذریم و با کمی درنگ و برداشتن قدمی درست تلخی ها رو به شیرینی های همیشگی بدل کنیم. به نظر شما بهترین نتیجه نرمدلی چیه و ما چطور میتونیم این صفت خوب رو در خودمون نهادینه کنیم؟ درود بر شما مهربانان. تلفن‌های ما رو به یاد داشته باشید: 220-486 225009 و سامانه پیامکی برنامه زنده به افق آفتاب هم 30900 هست. اینجا رادیو ایران، ساعت 12:47 دقیقه و موضوع ما نرمدلی و مهربانی با دیگرانه، نتایجی که در زندگی ما داره و اینکه چطور میتونیم اهل خشونت و عصبانیت خدای نکرده نباشیم، اگر هستیم فاصله بگیریم و به طرف یک دل نرم تر بریم و رؤوف‌تر تا نتایجی در زندگی ببینیم. همراه ما باشید و از نرم دلی بفرمایید.
بعض اوقات انسان یه تلطف مهربانی به یه بچه یتیم، نه به بچه خودش، یه تلطف به خانومش، یه زبان شیرینی با بچه‌اش، همین ممکن است موجب توفیق حق تبارک و تعالی بشه و این توفیق ادامه پیدا کند، این جذبه ای از طرف حق باشد، حق تبارک و تعالی ای را جذبش کند، به مرور زمان بتواند به مقام لقا و به مقام فنا برسد.
ای کو تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان
خدا مؤمنه به دوست داره، احترام مؤمن از قرآن بالاتره. زبونت بد نباشد، خوش زبون باش با مردم، مهربان باش با مردم، زبونت تند نباشد با مردم، که هر کسی که یادت کرد بگید خدا خیرش بده، چقدر زبان خوشی داره، خوش زبون زن انشاءالله، مهربان.
چیزی که برای ما خیلی مهمه اخلاق اسلامی است، برخورد من با شما، برخورد شما با دیگران.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی. آدمی اگر یک زهر تند تلخ رو از دست یک انسان خوشخوی بگیرد، بهتر از آن است که بخواهد یک حلوایی رو از دست یک انسان ترشرویی که بخواهد بر سر آدمی منتی بنهد بگیرد و او رو استفاده کند.
پس خوش اخلاقی از چیزاییش که سبکه، اما در میزان عمل سنگینه. روز قیامت اخلاق خوب شما رو که ترازو میذارن تو ترازو، بله سنگینه، بهش میری با یه خوش اخلاقی.
فرمود استاد سخن سعدی شیرازی رحمت الله علیه: دنیا نگرزدان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. همراه برنامه بوفق آفتاب موضوع نرم خویی است و اینکه چه تأثیر و نتیجه در زندگی ما داره، در زندگی شما مهربانی چه تأثیری داشته. اگر خدای نکرده سنگدلی از جانب کسی رخ داده، عواقبی داشته، برای ما بگید با 220-486-225-009 که تلفن های ماست و 3900 سامانه پیامکیمون. کارشناس ارجمند برنامه جناب خاکی روی خط هستن. سلام میکنم به شما جناب حجت الاسلام محسن خاکی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما آقای همایی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. در مورد نرمخویی بسیار شنیدیم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن هم نشین من آدم مهربان. خودشون گفتن کمال دین خوش اخلاقی و مدارا است. در جای دیگه حتی در مورد ذبح حیوان که دیگه خب شاید شقی ترین شکل یک زندگی حلال سربریدن حیوانه، ولی پیامبر گرامی اسلام سفارش میکنن که حیوانی که خودت بزرگ کردی تو سر نبر، از اون گوشتش حتی امکان نخور. یعنی نگاه مهربانانه به دنیا دارن. این مهربانی چیست؟ آیا تربیتیه به نظر شما جناب خاکی؟ یعنی من میتونم با مهربان تر بودن به بچه‌ام یاد بدم، یا نه این موروثیه و به صورت یک خصلت نرم دلی و نرم خویی به ما سرایت پیدا میکنه؟
حتما باید عرض کنیم که این به اثر تربیته، یعنی عواملی، ساختارهای دیگرانی، شرایطی ممکنه ما رو آدم‌های قسی القلبی بکنه، آدم‌های سخت دلی بکنه، و شرایطی هم میتونه اوضاع رو در واقع عوض بکنه. من حالا اون فرمایش شما که در مورد مهربانی حتی نسبت به حیوانات در اسلام فرمودید، با این شرایطی که این چند وقته در فضای مجازی پیش اومده، باید به شما عرض بکنم ممکنه در واقع مردم ما ببخشید خیلی نگفته باشن در اسلام حتی صید به قصد تفریح حرامه. یعنی اگر کسی برای تفریح بخواد بره صید بکنه، مسافرت بکنه، اون سفر سفر حرامه در اسلام، و همه فقها گفتن که باید نمازش رو کامل بخونه چون به سفر حرام میره. چه برسه به اینکه انسان بخواد خدای نکرده حیوانی رو که آزاری به کسی نمیرسونه یا مزاحمتی برای کسی نداره، خطری نداره، این رو بخواد خدای نکرده آزار بده یا بکشه، اونم مثلا به طرز وحشتناکی. بنابراین همه باید متوجه باشیم که احترام به رسول خدا منع کردن، حتی از اینکه موقع سلام و احوال پرسی کسی روی حیوان نشسته باشه. یعنی خب این حیوان داره اذیت میشه و شما مشغول احوال پرسی هستی، یعنی
از پیاده شو، از اسب.
بله پیاده شو و احوال پرسی کن. خب یه عواملی داریم آقای همایی که ما رو دچار سنگدلی میکنه. اولین عامل گناهه، کثرت گناهان قساوت قلب میاره، این قطعیه. بعد از یک مدتی حتی ما متوجه هم نمیشیم که داریم گناه هم میکنیم، این اوضاع رو برای ما سخت هست.
میگن دلش سیاه شده،
دلش سیاه میشه و دیگه متوجه اون نقطه های سیاهی که رو دلش ایجاد میشه نخواهد شد. انسان خودش دیگه فکر نمیکنه که داره گناه میکنه. نکته دوم آرزوهای درازه. ما گاهی یه ماشینی داریم ممکنه مدلش پایین‌تر باشه، یک حسرت‌هایی ما در زندگی می‌خوریم، یه آرزوهایی در مورد خودمون یا در مورد نزدیکانمون داریم. در حدیث قدسی فرمود یا موسی آرزوهات رو در دنیا دراز نکن، این قلب تو رو سخت می‌کنه و سنگدل‌ها و کسانی که قلبشون سخته از من دور خواهند شد. باز هم ممکنه این فرایند ناخودآگاه باشه. مورد سوم تزیین شیطانه. گاهی شیطان عمل بد رو در نظر ما زیبا جلوه میده. اصلا نظام شناختی ما اون موقع به هم میریزه. دوری از یاد خدا، قفلت از نماز، قفلت از ذکر، قفلت از دعا. درسته امروز بله. در واقع روز وفات صاحب مفاتیح الجنانه. قفلت از کتاب مفاتیح الجنان.
خدا رحمتشون کنه، ممنون که به یاد ما آوردید.
حتما. نکته پنجم ثروت اندوزیه، به عنوان اینکه کسی پول در آوردن رو هدف خودش بکنه.
یعنی پول برای آدم قساوت قلب امکان داره بیاره؟
پول قساوت قلب نمیاره. پول در آوردن به عنوان هدف اصلی انسان رو قسی القلب میکنه. من پول در میارم برای اینکه پول در بیارم. میدونید بعضی از خود پول در آوردن لذت میبرن.
بله.
کیفشون در اینه، در افزایش ماله. هدف خاصی هم ممکنه نداشته باشه. این اتفاق ثروت اندوزی به عنوان هدف اصلی انسان رو قسی القلب میکنه.
در زندگی اجتماعی جناب خاکی، قبل از این که به راهکارها بپردازیم خیلی کوتاه بگم، گاهی در مجاورت قساوت قرار گرفتنم آدم رو قسی القلب میکنه. مثلا
دیگه شما آهن رو کنار آهن رو با انسان میگذاره.
روایتی که شنیدیم کراهت داره مثلا قصابی.
بعضی خب دیگه بعضی از شغلها بالاخره مردم هم درک میکنن. برخی از شغلها ما رو در واقع برحذر داشتم، مثل کسی که قصاله در مثلا جایی قبرستانی بخواد در واقع میت رو غسل بده، کثرت این ممکنه او رو از
ترس مرگم میریزه.
آره، ترس مرگ از دل و از بین ببره. نسبت به برخی از مسائل او رو برش عادی بکنه.
راهکارها چیست؟
چیکار بکنیم؟ یکی این که به یاد خدا باشیم، هم در خلوت هم در جلوت. اگه تنها بودم نمازم رو ترک نکنم، به یاد خدا باشم. در جلوت هم همینه، اگه بین خدای نکرده رفقای بی نمازی قرار گرفتم، مسافرت رفتیم با نزدیکانی که اینها نماز نمیخونن، خجالت نکشم از این که به یاد خدا باشم. یتیم نوازی خیلی موثره، رسیدگی به امور ایتام موثره، تلاوت قرآن در روایات سفارش شده، تضرع به درگاه خداوند متعال، حالا اینها در حدیث پیامبر هست، همنشینی با عالم آقای همایی سفارش شده که این قلب رو زنده میکنه. ماها چقدر وقتمون رو نمیدونم شبکه ها و فیلم هایی که برخی از فیلم ها متاسفانه پخش میشه فقط افسردگی ها بله. برای ما میاره.
فرصت اون داره تمام میشه جناب خاک.
و گفتن استغفار در سحر خیلی موثره. و در نهایت هم عرض بکنم در آستانه محرمیم، اگر قلبی حتی مرده باشه، روایات ما تایید میکنن که روضه ابا عبدالله اون قلب رو زنده خواهد کرد. حتی بله. قلب های مرده رو روزه امام حسین شفا خواهد
ده. انشالله که دلی نرم داشته باشیم. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محسن خاکی. خدا نگهدارتون. یا حق.
ما به او در تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داد. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
وقتی نرم دل باشی دو امتیاز بزرگ داره. ابتدا برای خودت که عذاب